بوده، نرم افزار بین المللی هم بوده که خیلی از سازمان ها و بانک های کشور هم از این استفاده می کنن. که
خب چطور قبلا این نقش خانه استفاده نکرده بودن؟
چرا قبلا استفاده شده بود؟
قبلا هم با نام خلیج العربیه بوده؟
قبلا عرض می کنم این نقش خان استفاده شده بوده. این نقطه خاصش اومدن حالا به حال منتقدی هموطنی اومدن.
خب چرا آخه علتش چی بوده؟ یه اشتباه فاحشی هستش.
الان جناب فرخزاد اون برطرف شده، نرم افزاری که ازش استفاده میشه نرم افزار امروز تا ظهر تغییر میکنه و خدمت شما که اعلام هم کردیم این رو ما دیشم.
اما هفته پیش گزارشی داشتیم درباره صادرات صدها اصل نخل به کشور قطر. خبرهای منتشر شده که برخی از تجار پاکستانی خرمای ایران را خریداری کرده و به اسم پاکستان صادر می کنند. همکارم نجبایی موضوع را پیگیری کرد.
صادرات فله‌ای آفت اقتصاد کشاورزی بوده و در این یکی دو سال اخیر که قیمت دلار افزایش یافته، انگیزه صادرکنندگان برای رسیدن به این دلارهای صادراتی به هر قیمتی افزایش یافته، حتی به صورت فروش فله. آقای احمدی رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار:
همین جوری که زعفرون ما کیلویی میره اسپانیا، جمع و ضرب و تقسیم میکنن چندین برابر قیمت، بسته‌بندی میکنن میفروشن به دنیا، ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم. خرمای ما هم مستثنا نیست. پسته ما هم همین جوریه. متاسفانه تخمه های ما هم همین جوری هست. الان تخم ژاپنی ما داره به هر شکلی که شما بفرمایید از سبزوار داره میره عراق.
فروش فله به مشتریان خارجی فقط یک طرف قضیه است. مسئله دیگه اینه که به تازگی درباره خرما اتفاق میفته صادرات دوبارش به اسم یک کشور دیگه است. گفته شده تجار پاکستانی با رفت آمد مستقیم به کرمان و خوزستان خرماها رو از کف بازار جمع‌آوری و به نام خود در بازارهای جهانی صادرات میکنن. اینو آقای بصیری مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی هم تایید میکنه.
صادرکننده ما، تاجر ما و تولید کننده ما بر اساس در واقع بازار محور و صادرات محور کار نمی کنند. این عوامل باعث میشه دیگر کشورها همچون پاکستان، امارات، جاهای مختلف بیان و محصولات ما که محصولات خوبی بخصوص در خرما ما داریم و پتانسیل خوبی هم داریم به صورت فلهی از کشور خرید کنند و با برندهای خودشون به دنیا صادر کنند.
آقای امیر حسین زرگرزاده از صادرکنندگان خرمای ایران هم از قوانینی که در این خصوص هست گلایه میکنه و میگه افرادی هم در این بازار هستند که با کارت‌های اجاره‌ای در حال صادرات هستند و دولت در این خصوص هیچ اقدامی نمیکنه.
الان در حال حاضر دولت قوانین رو گذاشته و به جای اینکه بیاد حمایت کنه از قوانین خودش و کسایی که قانونمند هستن رو کمک بکنه، برعکس کسانی که دارن قانونمند کار میکنن مرتب زیر سوال هستن و باید به جاهای مختلف جواب پس بدن. بالعکس آدم هایی که دارن به صورت غیر قانونی، حالا یا با کارت اجاره‌ای یا به هر معنی دارن کار میکنن، کنترل نمیشن. یعنی این که جلوی اون رو گرفتن خیلی راحت هست، به خاطر اینکه عملا بیش از 95% صادرات از مجاری رسمی داره انجام میشه و اینکه کی داره اونو انجام میده کاملا مشخصه. یعنی اگر میشه اونا رو جدا کرد، ولی متاسفانه الان کسایی که دارن از راه‌های غیرقانونی کار میکنن خیلی دستشون جلوتر از اون کسایی هستش که دارن قانونمند و از مجاری رسمی و به نام خودشون صادر میکنن و کار انجام میدن.
صادرات محصولات کشاورزی به کشور و صادرات دوبارش به اسم کشوری سالس موضوعیه که درباره زعفران و پسته ایرانی هم صورت میگیره و گفته میشه برخی تاجران افغانستانی مدتی کارشون برندسازی این چنینی برای محصولات نداشتی کشورشونه. آقای فرخی رئیس انجمن خرمای ایران میگه برای اینکه کشاورزان مجبور نشن خرماشون رو به یک صادرکننده بی‌نام و نشان خارجی بدن تا نشان کشورشون رو روی این محصول بزنن، باید سیاستی اتخاذ بشه که این خرماها در انبار روی دست کشاورزان نماند.
ما باید در ذهن بحث تولید کننده و کشاورزانمون هم در نظر بگیریم. ما باید خواهی نخواهی کاری کنیم که اونها هم خرما روی دستشون نمونه و باعث انبار خرمای سالها سال گذشته برای سال آیندهشون نشه که همین دوباره دچار مشکل میشن.
از آقای بصیری مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی پرسیدیم قراره چه اقداماتی در این خصوص صورت گیرد.
این چیزی که من عرض کردم اون چیزی بود که گذشت، یعنی که در واقع از دولت قبل و اینها در واقع این اتفاقا افتاد و تنظیم بازار خیلی دخالت میکرد. حالا در دولت جدید این اختیار رو به وزارت جهاد کشاورزی از مبدا تولید تا در واقع بازار رو داده شد. ما در واقع خیز ما رو به این سمت برداشتیم که این اطمینان رو به تاجر ما و به تولید کننده ما بدیم، به یاری پروردگار بتونیم به سمتی بریم که در واقع درست باشه و جایگاه اصلیمون رو در جهان حداقل رو بحث خرما پیدا بکنیم.
پاکستانی ها با خرید خرمای ایران آن رو به اسم کشور خودشون صادر میکنن، اما اتفاق جدیدی که این روزها کلید خورده و حتی وزارت جهاد هم مجوزش رو داده صادرات درخت خرماست. آخرین محموله‌ای که از قطر بازگشت خورده نزدیک به 600 نخل خرماست که مساحتی به اندازه یک نخلستان 6 هکتاری رو در جنوب کشور داشته و از بیخ و بن کنده شده تا به کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس منتقل بشه.
به پایان پیک بامدادی رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامکی 3610. روز خوش. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمتون هستیم و تشکر از همکارانمون در واحد مرکزی خبر و برای بچه های خوب پیک بام دادیم. ساعت 8:38 دقیقه است و همچنان در خدمتون هستیم. برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم و مستندی که تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهد شد، ساعت 9 بامداد میتونید رسم زندگی رو بشنوید. پاسخگویی به سوالات تربیتی در حوزه خانواده است. ساعت 9 میتونید شنونده باشید. 9:30 دقیقه سلام زندگی، برنامه زنده است که خدمتتون تقدیم خواهد شد. و 10:55 دقیقه هم کلام امام رو خواهیم شنید. ساعت 11 اخبار معارفی تقدیمتون خواهد شد. 11:15 دقیقه زمزم احکام رو میشنوید و پاسخگویی به سوالات شرعی شما. 11:35 دقیقه آرام آرام آماده میشیم برای ادای فریضه ظهر و عصر و هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم رو هم اعلام بکنم که در ساعت 11:58 دقیقه خواهد بود. بعد از اون 12:05 دقیقه حساب و کتاب رو میشنوید. مصادیق حق و ناس در این برنامه گفته میشه. برنامه جرعه و شرح احادیث کتاب شریف کافی هم ساعت 12:30 تقدیم خواهد شد. و بعد از اون برنامه دیگری هست که هر کدام در زمان خودش تا ساعت 2 بعد از ظهر تقدیمتون خواهیم کرد. اما ساعت داره به 8:40 دقیقه میرسه و طبق جدول پخشمون الان باید برنامه پنجره رو تقدیمتون بکنیم به مدت 17 دقیقه. ساعت 8:40 دقیقه بامداد.
عارف زمانه،
جان بیقرار مدام در سفر است، از دریای فقه در نجف به آسمان فلسفه در تهران. خسته نمی شود، می خواهد هر لحظه و هر روز عمرش را با دانش و دانستگی طی کند. می خواهد بی بهره نماند از کلام و نگاه بزرگان، از آنها هم علم می آموزد هم تقوا، تا هر دو توشه ابدی زندگیش شوند. در همین سالها و در همین سفرهاست که پدر به دیدار حق می شتابد. سایه پدر از سرش کوتاه می شود، اما یاد و نام پدر برایش مثل چراغ روشنی است، آنقدر روشن که هنوز به 30 سالگی نرسیده اجازه اجتهاد می گیرد. آیت الله سید رضی شیرازی:
در نجف اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف عطا گرفتم، که این اجازه اجتهاد به امضای مرحوم آیت الله سید جمال گلپایگانی هم رسیده و مرحوم آصف عاصم کاشانی هم، خدا بیامرزه همه اینها رو، او هم پای این اجازه امضا کرد. این اولین اجازه اجتهادی که من گرفتم از مرحوم کاشف عطا بود.
رب عالمی، رب یعنی چه؟ یعنی تربیت کننده دیگه، یعنی سازنده، یعنی تربیت کننده. هر موجودی در رشدش و نموش احتیاجی به تربیت داره، درسته؟ خدا میگه تمام این عوالم وجود در اختیار من است و این عوالم وجود در تربیت من است، من رب تمام عوالم هستم.
آیت الله سید رضی شیرازی:
من بین ایران و نجف زیاد سیر کردم، یعنی تابستانها غالبا ایران بودم، چون وضع مزاجیم اجازه نمیداد در گرما توقف کنم، تابستانها غالبا می آمدم ایران و غیر تابستان بیشتر نجف بودم، بین تهران و نجف بودم. من نرشد به حضورتون که در تهران شرح منظومه را بیشترش را پیش آقای الهی قبشی خوندم، شرح اشارات را پیش آقای شعرانی خوندم. شعرانی هم از اون آدمای کم نظیر بینی و بین الله، شاید در زمان خودش که بی خود میگم کم نظیر، باید بگم بی نظیر.
به دنبال کشف است، کشف گنجهای علم و بهره بردن از در درونشان. آقا شیخ محمد تقی آملی را کشف میکند، معطل نمیکند، دوستش هم همراهش است. دم مسجد آنقدر میایستد تا شیخ بیرون بیاید، از او تقاضای درس دارد، درس فلسفه. شیخ تأمل می کند و عاقبت می گوید فقه. می گوید بیایید درس فقه می دهم.
احیانا مثلا 15 نفر 12 نفر جمع می شدن، اساس درس خود ما بودیم.
همین آقای حسن زاده می آمد، آقای جوادی آملی می آمد، اینا بعد ملحق شدند به این درس ها. آقای آسد علی گلپایگانی می آمد،
افراد متفرد خیلی کم می آمدن،
چون درس به دردشون نمی خورد، در سطح بالا بود، ایشون مقید بود، یعنی قرارمون این بود که بحث های اصول رو مطرح کنه، حرف های آموز حسینی نقل می کرد، حرف های آزیه عراقی رو نقل می کرد، خارج به تمام معنا بود.
خسته می شد آقای آملی.
بله، می گفت که شما رو به خدا به من مهلت بدید، حرف رو خدا بیام بسید این کلمه رو من بگم، قسم میدم شما رو به خدا صبر کنید این کلمه رو من بگم. در این حد از محبت و لطف بود.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله:
همه اینها رو شما ضمیمه بکنید به مجاهده علمی و نفسانی که حضرت ایشون این مجاهده رو در طی سالیان بسیار متمادی داشتن، تمام اینها یک شخصیتی برای ما به ارمغان می آورد که این شخصیت می شود جامع منقول و معقول. به جرأت می توان گفت که در زمان ما کسی به جامعیت ایشون شاید کمتر یافت بشه، از جهت اینکه ایشان هم در منقول، هم در معقول، در فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، عرفان، تمام شاخه‌هایی که مربوط به علوم، حتی ادبیات، شاخه‌هایی که مربوط به علوم مذهبی و علوم اسلامی میشه، در تمام این شاخه‌ها ایشون صاحب نظر هستند و صاحب تألیف هستند.
از یاد گرفتن غافل نیست. میداند در این دریا هر چه بیشتر رود، سیراب شدنش کمتر میشود. از درس گفتن هم غافل نیست. آن را زکات علم میداند. حالا هم در مدرسه مسجد سپهسالار درس میگوید و هم در دانشکده الهیات. مدرسه سپهسالار را دوست دارد. جوانترین استاد آنجاست. آنجا دوست و همراه عزیزی دارد. مرتضی مطهری. با هم می روند و می آیند. سالهای دهی 1340 است و شور حرفهای امام هر دو را گرفته. سر کلاس که می روند، بحث را به ماجراهای روز می کشانند. به استبداد شاه، به بیتوجهی به احکام الهی. به همین علت در ملاقات فرمایشی شاه با روحانیون در مسجد سپهسالار شرکت نمی کند. همین بهانه کافی است تا از مدرسه اخراج شود. برایش مهم نیست و کلاس‌های درس را در خانه اش به راه می‌اندازد.
قوانین گفتم، متول گفتم، کفایه گفتم، رسائل گفتم و بعدم مجلس سپهسالار که چند سال اینجا شرح منظوم می‌گفتم و یه مدتی مدرسه‌ای بود به نام مسجد محمدی که مقابل مسجد جامعه، اونجا مکاسب می‌گفتم.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله.
کمترین اتلاف رو در وقت و زندگی خودش داشت. مادام که ایشون وقت داشت و توان داشت، حالا صحتشون اقتضا میکرد و اینها، ایشون یا مطالعه علمی داشت، یا تدریس داشت، یا مشغول پاسخگویی به مراجعات مردمی بود و هست، و یا اینکه وقتشون رو در مسجد میگذروندن. یعنی این چند مقوله ما حاصل عمر ایشونه. خب نتیجهش تربیت صدها شاگرد، فضلا و بزرگانی که همکنون هم هستند، تربیت هزاران فردی که اینها واقعا مذهب و دین رو با اشتیاق پذیرفتن، مذهب را عاقلانه پذیرفتن، صرفا متعبد نشدند بدون اینکه در واقع عقل خودشون رو اول عاقلانه پذیرفتند، سپس متعبد شده.
حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی.
ایشون هم تدریس فقه میکردن و هم تدریس حکمت و مدتی هم رادیو تدریس منظومه ایشون رو پخش میکرد.
پیغامی از سید احمد خانساری برایش میرسد. پیشنهاد پیشنمازی مسجد شفا. آنجا را میشناسد. مسجد به دستور آیت الله بروجردی بنا شده. قبول می کند. از همان لحظه که دعوت را می پذیرد، دیگر هیچ ظهر و شبی نیست که صف جماعت نماز بی قامت او شکل گرفته باشد.
مسجد ایشون، مسجد شفا، رونقی داره. خود ما هم در اونجا گاهی حضور پیدا کردیم و در محضر ایشون منبر رفتیم. اجمالا جز علمای پربرکتی بوده برای مردم.
حجت الاسلام شیرازی، فرزند ارشد آیت الله.
اهتمامی که نسبت به نظم در حضور مسجد داشتن و اینکه تا اونجایی که امکان داره، چون میدونید شما آقا مسجد داری بسیار سخته، یعنی یک پیش نماز درسته که میگید آقا روزی دو وعده میره نماز، ولی این دو وعده به جهت اینکه در واقع وسط روز و پایان روز او هست، این دو وعده باعث میشه که امام جماعت به هیچ کارش نتونه برسه. یعنی هر جا باشه باید ظهر تو مسجدش باشه، هر جا باشه باید شب تو مسجدش باشه، و این باعث میشه که کسی که امام جماعت هست از نظر رفت آمدها و مناسبات اجتماعی دستش این مقدار بسته باشه. ولی آقا نسبت به مسئله اهتمام بسیار زیادی داشتن. سخن گفتن در حد مردم واقعا یک هنر. یکی از هنرهایی که خداوند به ایشون عنایت کرده بود این بود که ایشان میتوانست و میتواند برای مردم کوچه و بازار برای اونهایی که به صورت عمومی در مسجد حاضر میشن مطالب علمی بسیار بلند رو در حد اونها تنزل بده و در عین حال که از اون قواعد کاسته نمیشه و نقصی در اون قواعد ایجاد نمیشه، ایشون بتونه اینها رو برای مردم چیکار کنه، توضیح بده که در مجموع سخنرانیایی که از ایشون ما چاپ کردیم اینها بسیار قابل لمس و ارزش.
آیت الله سید رضی شیرازی:
میدونی همین نماز چند تا مسئله داره؟ شتاب و صلاتی که فقها نوشته اند در احکام نماز، موعظه و نصیحت توش نیست، طب و داروسازی توش نیست، کتاب و صلات احکام نماز در این هست، عدد رکعات نماز، انواع نماز در اینجا هست، یک کتاب مفصلیه، سه برابر خود قرآنه. این فقط کتاب و صلات. کتب فقهیه میدونی چند تاست؟ چند تا کتاب فقهی ما داریم؟ کتاب فقهی میدونی چیه؟ کتب فقهیه اون کتبی است که مجموعاً محل ابتلای جامعه بشره. عباداتش شما فقط شنیدید، نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا رو شنیدید، اما کتابایی که مربوط به معاملات تجارت، اجاره، حواله، کفالت، بیع، ارث، چی تا آخر 51 کتاب در فقه هست. این کتب فقهیه 51 کتابه یا شاید هم بیشتر، صدها مسئله و حکم خدایی درش هست.
پیوست خواندن و نوشتن شوقی است که هیچگاه در جانش فروکش نکرده. هنوز با شوق همان سالهای نوجوانی میخواند و میجوید و مینویسد و از فوران شوقش آثار ارزشمندی به یادگار گذاشته، آثاری که ادای دینی است به کلام حق و راویان حقیقت، از درس‌های شرح منظومه گرفته تا الاسفار عن الاسفار، از نگاه ناب در بیان عقاید شیعه تا مجموعه سالها سخنرانی در مسجد شفا، هر کدام حاصل سالها درس و مباحثه و پژوهش است.
این حاشیه بر کفایه دارم، حاشیه کاملی است. با اول حاشیه توضیحی است بر کفایه و بعد آراء و عقاید متأخرین از آخوند در اونجا متعرض شدم و ذکر کردم، اونایی که نقد کردن بر حرفهای آخوند حرفهای اونا رو هم ذکر کردم، مثل امام حسین مرحوم، آشفند حسین اصفهانی، عرشاد که آزیا، اینایی که متأخر هستند و در حوزه ها حرفهای تازه‌ای دارن، متعرض خیلی از حرفهای اونا هم شدیم. این مال کفایه است. یک حاشیه بر رسائل دارم، تمام رسائل به غیر از دلیل انسداد تمام رسائل را حاشیه نوشتم، حاشیه تقریبا کامل، یعنی برای توضیح حرفای شیخ نوشتم اینا. حالا بر قوانینم دارم، اونا مسئله نیست، ولی این دوتا رو خیلی دلم میخواست که یک فرصتی بشه برای چاپش. یک چیزایی هم در فقه نوشتیم، قواعد رو، مثلا لا ضرر و لا تعاد و عرشت به حضورتون که این قبیل قواعد رو هم عرشت نوشتیم از نظر فقهی، ولی این درسای فقهیمون هم که شرح عروه است فعلا به صورت جزء اینا در نیومده، در نواره، از اول بحث تقلید گفتیم تا عرشت به حضورتون که آخر طهارت سلاس.
با همه اینها ارزشمندترین کارش هیچ کدام از اینها نیست. چیزی که از محضر امام هشتم علیه السلام طلب کرده بود، توفیق برای جذب دلها به کلام نورانی حق بود. اجابت این طلب پرثمرترین و شیرین‌ترین بخش زندگی اوست. به عدد 600 جان را مسلمان کرده و به ثواب برکت هزاران زندگی الهی را برده.
نسبت به احیاء نفوس همه ما را توجه می‌دادند به این آیه شریفه که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفس را احیا و زنده بکنه همانند آن است که همه مردم را زنده کرده، و این واقعا جزء معجزات قرآن هست.
مرحوم آقای دکتر قریب که من دامادش مسلمان گردم که این دختش داستانی داره که حالا
محمد قریب
معروف من ایشون مسجد ما زیاد می آمد زندگی بود زیاد می آمد اینجا یه شبی از مسجد آمدیم بریم و تو خیابان پهلوی قدیم در این پیاده رو می رفتیم و گریه کرد بعدم دکتر چرا گریه می کنیم گفت که چرا گریه نکنم دختر مسلمانه من میخواد زن یک مرد مسیحی بشه گفتم این سهلی کارش گفت چیه گفتم من این مرد مسیحی مسلمان میکنم گفت راستی میگفتم بله گفتم که هر وقت اینو آره ایران به من بگو بیاد پیش من درست میکنم اتفاق پر ما وزیرمون اون طرف خوان
ناهید بعد
عرشد که روز وفات امام صادق آقای دکتر قریب با دخترش و دامادش پوشیدن آمدن مزه ما روزه داشتیم وقتا روزه جمعه روزه داشتیم قبل از انقلاب بود رفتم توی اتاق کتابخونه نشستم و دو ساعت بحث کردم و مسلمانم شد مهندس و اسلام قبول کرد و حرفای ما رو قبول کرد و تسلیم شد و اسمی هم صادق بودشیم
آقا میگفتن که در مجلس عروسی این دو نفر که یکیشون به دست آقا مسلمان شده بود مرحوم آقای دکتر غریب بلند شد و همه رو به سکوت دعوت کرد و فرمود که حالا این عروس یا داماد رو حضرت آیت الله شیرازی مسلمان کردن و من نیز دوباره مسلمان شدم. یعنی اون جلسه‌ای که دکتر غریب حاضر بود اون مباحث انقدر ارزشمند و جالب بود و مبنایی بود که آقای دکتر غریب فرمود که من نیز دوباره مسلمان شدم.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو باغ لبریز از روایت‌های تو لحظه لحظه می‌تراود آفتاب از سرانگشت هدایت های تو الله
پرشور و با تراوت زنده و پویا صدای روشن دین ندای جهان اسلام رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
بالاخره بعد از 4 سال حجت الاسلام رئیسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ملغا شدن تعهدات سند 20 رو ابلاغ کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی سند 20 رو 4 سال پیش لغو کرده بود اما این مصوبه در این 4 سال منتظر ابلاغ رئیس جمهور بود.
این اولین باری بود که در اردوی ایرانیان نور شرکت
می کنم. سند تسلیم فرهنگی که با حذف سرباز کوچک شهید فهمیده از کتاب‌های درسی سال 95 آغاز شد.
یا خود نیست شربت شهادت نوشید. آقای احمدی گفت این جمله در مورد شهید حسین فهمیده است.
حذف این موضوع از کتاب‌های درسی وسیله‌ای شد تا دانش آموزان ما سرباز فرهنگی غرب شوند.
این لب کلام و جان کلام در این سند 20 این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه.
برای اجرای سند 20C در آموزش و پرورش باید ساعت و محتوای درس‌های دینی و قرآن هم کم می‌شد که سال 96 هم این اتفاق رقم خورد. آقای کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش
ساعت درس دینی از 4 ساعت در اول دبیرستان در واقع متوسطه اول شده 2 ساعت از 3 ساعت تو دوم شده 2 ساعت و از 3 ساعت توی سوم هم شده 2 ساعت یعنی از 10 ساعت به 6 ساعت تغییر پیدا کرده
در سند 20 شرکت دانش آموز در مراسم عزاداری که ترویج خشونت نامیده می شد از همان ابتدا وارد ورطه انحراف اخلاقی به بهانه آموزش های جنسی می شود آقای حسن رحیم پور از قدی
دیگه اینکه چرا مخفیگاری از ملت محرمانه برای مردم به اطلاع دشمن می رساند اما محرمانه برای مردم بعد طبق کدام ضوابط دینی و اسلامی مگه هر دلیم تو قراردادهای بین الملل هر چیزی رو امضا کنیم ولو تشریفاتی در حالی که خلاف صریح مبانی اسلامه یا مثلا تو قوانین مثل حمایت از خانواده میگه خیلی که حرف اسلامیه بعد میبینی جای دیگه خانواده رو تعریف کرده
دشمن میخواست کاری را که از لحاظ نظامی نتوانسته بود انجام دهد با سند 20C به سرانجام برساند آقای بطایی وزیر اسبق آموزش و پرورش
ببینید خود آمریکا این سند رو امضا نکرده
فرانسه این سند رو امضا نکرده.
با این حال در صحبت برخی مقامات ارشد دولت سابق نشانه ای از عقب نشینی از این سند دیده نمی‌شد. حتی در لایحه بودجه سال 1400 نیز دولت دوازدهم برای این سند بودجه پیشنهاد کرده بود که البته با مخالفت مجلس روبرو شد. حجت الاسلام، نقد علی.
به یه بندی برخوردیم که دیدیم ردیفی رو قرار دادن و